بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 124 سوره مبارکه مائده آیات 96 تا 103. ادامه بحث صید هست برای زائر محرم حج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون و ما تكتمون. خب در آیات قبلی بحث شد که صید برای محرم حرامه و اگر مرتکب قتل حیوان به عنوان صید شد کفاره باید بده. مورد موارد کفاره هم به ترتیب مشخص شد. حالا اینجا یه تفکیکی میکنه، میگه که اون صیدی که حرام شد صید در خشکی بود، شکارهای مربوط به خشکی بود، اما صید در دریا و خوراکی‌های دریایی به طور کلی اشکالی نداره که مورد استفاده قرار بگیره. وحل لکم صید البحر، حلال شده برای شما به عنوان زائر محرم که قصد حج دارید صید و شکار در دریا، شکار دریایی و طعامه و غذاهای دریایی، این غذاهایی که قبلا صید کردید گذاشتید خشک بشه، نمک اندود کردید، الان میتونید اونها رو مصرف کنید. متاعا لکم وللسیاره، به عنوان بهره توشه و غذا میتونه برای شما و برای کاروانیان مورد استفاده و مصرف قرار بگیره. سیاره یعنی اون کاروانی که در حال سیر هست به سوی، حالا اینجا به سوی مکه مکرمه منظور هست، ولی به هر کاروانی سیاره گفته میشه. امروز هم که عرب به اتومبیل میگه سیاره، به همین خاطره که خب اتومبیل در حال حرکت هست و ما رو میرسونه از مبدا به مقصد. اما و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اما شکار خشکی، صید خشکی برای شما حرام هست تا زمانی که محرم هستید. اگر از احرام در اومدید خب اون هم حلال میشه. بنابراین از این آیه ما میفهمیم که آیات قبلی، آیات 95 94 و حتی آیه اول سوره که صید رو گفت که برای محرم حرامه، صید در خشکی هست. و اتقوا الله، خودتون رو حفظ بکنید با اجرای دستورات الهی، اوامر الهی. الذی الیه تحشرون، خدایی که شما به سوی او محشور خواهید شد. روز قیامت همه در محضر او جمع میشید و باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودتون باشید. گزارش بدید که چه مقدار به میثاقی که بین شما و خدا و رسول منعقد شده بود عمل کردید، چقدر از این دستورات رو انجام دادید. چون شما آمدید گفتید که آمنا، ما ایمان آوردیم، سمعنا و اطعنا، شنیدیم دستورات رو و اطاعت میکنیم. خب چقدرش رو اطاعت کردید؟ تقوا یعنی این که ما مسئولیت پذیر باشیم، ما ترمز داشته باشیم، کنترل نفس ما در اختیار عقل و دین باشه، بتونیم خودمون رو کنترل کنیم، اونچه رو که خدای متعال فرموده نکنید، بگیم چشم. خب در آیه 97 فلسفه این امور رو میگه. چرا ما در زمانی که محرم میشیم یه کارهایی رو نباید بکنیم که وقتی از احرام در میاییم اونا رو میتونیم انجام بدیم؟ فلسفه اینها رو خدای متعال به این شکل بیان میکنه که بیت الله الحرام ویژه است، کعبه ویژه است، اونجا خانه قیام هست برای مردم، قراره که مردمان با اتکای به بیت الله الحرام و کعبه خودشون رو پیدا بکنند، راه خودشون رو پیدا بکنند، به ابراهیم خلیل سلام الله علیه تکیه بکنند. لذا هر چه که به حرم مربوط میشه، به بیت الله الحرام مربوط میشه، به کعبه مربوط میشه، میخواد یه حالت ویژه‌ای پیدا بکنه و شما در یک وضعیت ویژه‌ای قرار بگیرید. بدانید که یک جامعه آرمانی اسلامی چگونه جامعه ای هست. در یک جامعه آرمانی اسلامی انسان با حیوانات و موجودات دریایی، خشکی، اینها ارتباطات ویژه‌ای داره. ببینید صحرای عربستان یک صحرای خشک و سوزان و بر و برهوت هست. اگر قرار بشه که این همه حاجی که میرن اونجا، هر حاجی اجازه داشته باشه که صید بکنه در خشکی، خب دیگه چیزی نمیمونه اونجا، اونجا اصلا طبیعتش از بین میره، خواهد و خیلی چیزهای دیگه. حالا ما نمیدونیم، اینجا میگه که شما نمیدونید، خدا میدونه این حکمت اینها رو. لذا هرچه خدا میگه بگید چشم. حتی ماهای حرام، حتی اون قربانی که شما باید ببرید در مکه قربانی بکنید، حتی اون قلاده‌ای که برگردن قربانی میندازید، اینها همه هر کدوم یک علامت هست، یک منبع هست برای اینکه شما سر پا باشید، شما قیامتون لله باشه. جعل الله الکعبة البيت الحرام، خدای متعال کعبه همان خانه محترم را قرار داده است مایه قیام برای مردم، قیام للناس، این رو مایه قیام برای مردم قرار داده، و شهر الحرام همینطور ماهای حرام رو، چهار ماه حرام رو، و الهدی اون قربانی بدون نشانی رو که به عنوان هدیه میبرید که در مکه قربانی کنید، و الغلائد اون قربانی های نشاندار که قلاده انداختید گردنشون، اینها همه مایه قیام هست برای مردم. ذالکل تعلمو، فلسفه اینها میدونید چیه؟ فلسفهش اینه که بدانید که خدا میداند آنچه را که در آسمان هاست و آنچه را که در زمین است، و ان الله بکل شیء علیم، خدا به هر چیزی داناست. خدا میدونه که شما اگر چه بکنید، چه رفتارهایی انجام بدید، چه کارهایی بکنید، چه کارهایی رو نکنید، اینها برای عزت و عظمت و شوکت شما مفیده، برای حفظ جامعه شما مفیده، مایه قوام و سرپا موندن شما میشه. لذا دستورات خدا رو اطاعت بکنید. اعلمو، بدانید که خدا شدید العقابه. اگر دستورات خدا را انجام ندید کیفر خواهید دید. کیفر نتیجه عمل خود ما هست دیگه. عرض کردم اگر قرار باشه که در این صحرای بر و بیابان و خشک و سوزان هر چیز زندهی هست، حاجی بتونه اون رو تصرف کنه، صید کنه، بکنه، بخوره، خب دیگه اونجا حیات دوام نمیاره. حالا یه چیزیه که ما میفهمیم، یه حکمتیه که ما متوجه میشیم. چجور امروز سازمان های مسئول میان مثلا یه مناطقی رو شکار ممنوع اعلام میکنن، میگن آقا از فلان مثلا حیوان، یوسپلنگ ایرانی مثلا، چند تا قلاده مونده، اگر اینها رو هم افراد شکار کنن، خب دیگه کلن نسل این حیوان از بین میره. این حیوان که از بین رفت، اون کار کردی که این حیوان داشت دیگه انجام نمیشه، چون این حیوان از بین رفته و اون پیامدهاش گریبانگیر بشر میشه. و ان الله غفور و رحیم، البته خدا اهل مغفرت و مهربانی هم هست. اگر یه وقتی خطا کردید، گناهی تا حال مرتکب شدید، توبه کنید و دیگه برگردید، از این کارها دیگه نکنید، خدا شما رو میبخشه. ما علی الرسول الا البلاغ، البته پیامبر وظیفه جز رسوندن این احکام الهی و دستورات الهی نداره. ما خودمون مسئولیم، انسان‌ها خودشون مسئول هستن که اینها رو مقید باشن انجام بدن. هیچ کسی نمیتونه افراد رو مجبور بکنه که به احکام الهی عمل بکنند. البته اینها غیر از بحث قوانینی هست که در ساحت جامعه باید باشه برای حفظ نظم، اون یه بحث دیگریه. شما قوانینی دارید برای برقراری نظم در جامعه، اما حالا اگر کسی به دستورات خدا عمل کرد یا عمل نکرد، اون مسئولیت با خودشه. کسی که مثلا نماز نمیخونه، حالا شما میخواید چیکارش کنید؟ نماز خواندن یک عبادته، یک رفتاریه که فرد باید با طیب خاطر به نیت تقرب به خدا این رو انجام بده. کلن دستورات دینی اینطوریه که افراد باید اینها رو بفهمند، یاد بگیرند، معتقد باشند، عمل بکنند. هیچ دستور دینی رو با زور و اینها فرد انجام هم بده براش ثوابی نوشته نمیشه. اینها برخلاف مقررات اجتماعی هست که در هر کشوری، در هر جامعه مقرراتی وجود داره، قطع نظر از این که حالا افراد چه دینی دارن، چه اعتقادی دارن، چون شهروندان جامعه هستن باید به ضوابط و قوانین موجود در جامعه عمل بکنن. شما در هر کشوری باشید، پشت فرمون باشید، چراغ قرمز باشه، باید وایستید. حالا کاری ندارن شما مسلمانی، غیر مسلمان هستی، اصلا به خدا اعتقاد داری نداری، اصلا برای چی این کار رو میکنی؟ میگه چراغ قرمزه، باید وایستی، اگر تخلف کردی جریمه میشی، مجازات میشی. اینا رو بعضی وقتا افراد خلط میکنن، میگن ببینید فرمود که ما علی الرسول الا البلاغ، پس ما تو جامعه هر جور دلمون بخواد رفتار میکنیم. خب این که نشد که، اصلا ربطی اینها به هم نداره. این میگه که احکام دستورات الهی رو پیامبر برای شما ابلاغ میکنه، شما باید تقوا داشته باشید، مسئولیت پذیری داشته باشید. انسان به عنوان یک موجود مسئولیت پذیر در اسلام معرفی شده و خدای متعال از خود افراد میخواند که اهل تقوا و ایمان و عمل صالح باشن. و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، البته قوانین الهی خودش ضمانت اجرا داره. ضمانت اجراش چیه؟ اینه که خدا میداند آن چرا که شما آشکار میکنید و آن چرا که شما پنهان میکنید، کتمان میکنید. اگر گناهی مرتکب شدید هیچ کس هم نفهمید، خب خدا که میفهمه، خدا میفهمه. اگر کار خیری کردید هیچ کس هم نفهمید، خب خدا که میفهمه، خدا میدونه. پس شما با یک مرکزی مواجه هستید، با یک مرجعی مواجه هستید که او هر آنچه انجام میدهید رو میداند، چه مردمان بدانند چه ندانند. در خلوت خودتونم کاری بکنید اون میدانه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. خب مجموعه دستورات خدا جامعه رو به دو بخش تقسیم میکنه، آدم ها رو به دو گروه تقسیم میکنه. آدم های طیب، رفتارهای طیب، فعالیتهای طیب، کارهای طیب، پاک، الهی، و آدم ها و کارها و جوامع و حکومت های خبیث. ای پیامبر به مردم بگو خبیث و طیب مساوی نیستند در درگاه خدای متعال. بنگرید که میخواهید جامعتون جامعه خبیثی باشه یا جامعه طیبی باشه. جامعه متعالی و پیشرفته الهی میخواهید باشید یا یا جامعه عقب مونده، جامعه جاهلی. میخواید جامعه‌ای داشته باشید که بر اساس دستورات خدا برپا شده باشه، یا یک جامعه‌ای که بر اساس هوا و هوس برپا شده باشه. خودتون چی؟ میخواید چطور خانواده‌ای باشید؟ چه جور فردی باشید؟ چطور حکومتی داشته باشید؟ این آیا عام شامل همه انواع خبیث و طیب میشه؟ یعنی ما در قرآن کریم، در این سوره مائده، در اسلام مجموعه تعالیم و دستوراتی رو برای شما آوردیم. اونهایی که به میثاق خودشون با خدا پایبند باشن، اهل بینش توحیدی باشن، اهل نگرش فضیلتگرا باشن، اهل رفتارهای شرعی و دینی باشن، اینها میشن طیب. خانوادهشون میشه طیب، جامعهشون میشه طیب، حکومت و دولتشون میشه طیب، رهبریشون میشه طیب، دانشهایی که اینها دارن طیب، انگیزه هایی که دارن طیب، همه چی طیب. در غیر این صورت میشه خبیث. قل لا یستوی الخبیث و الطیب. خب حالا اگر این خبیث ها تعدادشون زیاد باشه چی؟ اگه اکثریت با خبیث ها باشه چی؟ آیا رأی اکثریت معتبر نیست در امور خبیث؟ میفرماید خیر، ولو به شگفتی آورد تو را فراوانی پلیدها. پس این رأی اکثریت و دموکراسی و اینها هم که گفته میشه، در اون جاهایی به عنوان یک روش عقلایی مورد استفاده قرار میگیره که خدای متعال در اون مورد تکلیف ما رو مشخص نکرده باشه. مثلا در یک کشوری، در یک شهری، خب افراد مختلفی برای مسئولیت ها مناسبن. حالا ما بیاییم از مردم رأی بگیریم که از این افراد صالح و شایسته شما کدوم یکی رو میپسندید. این اشکال نداره، این خوبه، اما نمیشه اومد از مردم در مورد یک مسئله‌ای که خدای متعال تکلیفش رو معلوم کرده. مثلا حج رو نمیشه به رأی بگذاریم، بگیم که حج رو موافقید که برگزار کنیم یا مخالفید. مثلا حج هر که مسلمان هست، مستطیع شد، برش واجب میشه که ثبت نام کنه، کارش انجام بده، هر موقع نوبتش شد بره. فتق الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، از گوهر وجود خودتون با رعایت دستورات الهی حفاظت بکنید، مراقب باشید در صف خبیث ها هستید یا در گروه طیب ها. این دهمین فتق اللهیه که در این سوره آمده. نهمی در همین آیه 96 بود که اون رو هم در همین جلسه الان خوندیم. 96 هم یه فتق الله داشت، اینجا هم میگه فتق الله. این دهمین مورده. یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، ای صاحبان خرد، لب، الباب، عقل در قرآن کریم، در اسلام فوق العاده ارزشمنده، گوهری است گرانبها. ای صاحبان خرد، مسئولیت پذیر باشید، تقوا داشته باشید، از دستورات خدا اطاعت بکنید. لعلکم تفلحون، شاید که رستگار بشید. خب در صفحه قبلی هم، صفحه 123 آیه 90 با همین جمله تمام شد. فجتنبوه لعلکم تفلحون، گفت از قمار و مشروب و بت‌پرستی و شانسی و نمیدونم بلیط های بخت آزمایی و اینها اجتناب کنید، شاید رستگار بشید. اینجا می فرماید که طرفدار امور طیب باشید. فتقوا الله، تقوا رو پیشه کنید، شاید رستگار بشید. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا الله عنها الله غفور حلیم. این چهاردهمین خطاب یا ایها الذین آمنو هست که ما در این سوره مبارکه مائده داریم. عرض کردیم که به نسبت سوره های دیگه در این سوره بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو رو داریم، 16 مورد. ای کسانی که ایمان آورده، ای مؤمنین، ای جامعه مسلمان ها، نپرسید از چیزهایی که اگه آشکار بشه براتون شما رو ناراحت میکنه. البته اگر بپرسید از اون اشیا اینه یا نزل القرآن، وقتی که وحی داره نازل میشه، توب دلکم، خدا برای شما آشکار میکنه، خدا اون سوالات رو به شما جواب میده، اما شما بهتره که پیگیر نباشید. عفالله عنها، خدا اونها رو رها کرده، خدا از اونها صرف نظر کرده، نخواسته که تکالیف بیشتری رو دوش شما بیاد، پس شما هم از اونها سوال نکنید. والله غفور حلیم، خدا هم آمرزنده است هم بردباره. خب این آیه چی میگه؟ این آیه منظورش مسلمان هایی هستند که برای هر چیزی میخوان که یه دستوری از جانب خدا آمده باشه، یا وقتی یه دستور شرعی میاد هی کنجکاوی میکنن، هی کنجکاوی میکنن تا اون دستور قیودی پیدا کنه و خیلی سخت بشه. داستان گاو بنی اسرائیل یادتونه، در سوره بقره خوندیم. دستور خدا این بود که یه گاوی بگیرید قربانی کنید تا اون مشکلی که دارید حل بشه. اینها به حضرت موسی گفتن که از خدای خودت بپرس که این چطور گاوی باشه، رنگش چجور باشه، سنش چجور. هی سوال کردن، هی تکلیف برشون سخت‌تر شد. آخر جواب اومد که یه گاو زرد رنگی باشه که نه پیر باشه، نه لاغر باشه، نه چاق باشه، نه خیلی جوان باشه، میان سال باشه، خیلی کار نکرده باشه. چه یک شرایط آمد که فقط یه دونه از اون گاو وجود داشت در میان قوم بنی اسرائیل، اونم صاحبش به یک قیمت بسیار گزافی به اینها فرو. خب چرا باید این کار رو بکنیم؟ حضرت رسول وقتی بحث حج آمد که آقا حج بر شما واجبه، یه مسلمانی داره تو تاریخ هی میپرسید آقا هر سال واجبه یا همون یه بار؟ حضرت جواب نده، دوباره آقا هر سال واجبه یا یه بار؟ آقا هر سال واجبه؟ هی چند بار پرسید. حضرت فرمود که چرا میپرسی؟ خب حج واجبه، نه یه بار انجام بدید. وقتی میپرسید به جوابش اگه بیاد که هر سال واجبه، خوبه اینجوری؟ یه استاد تو کلاس میگه به دانشیان این کتاب، این دو تا کتاب رو بخونید. یه دانشجو آقا فلان کتابم بخونید. خب استاد میگه بله بخونید، هر چقدر بیشتر بهتر، اما مایه اوقات تلخی میشه برای بقیه دانشجویان. یه کسی پدری از فرزندش میپرسه که نمیدونم تو صبح بیدار شدی برای نماز صبحت؟ از خواب بیدار شدی؟ خب این بچه هم دروغگو نیست، میگه که ها نه امروز خواب موندم. خب مایه اوقات تلخیت میشه. نپرس، میخواستی بپرسی هم صبح نگاه میکردی مثلا، یا شب ازش میپرسیدی که اگه صبح بیدار نشدی من بیدارت کنم یا نه. آقا فلان جا بودی، فلانی چی گفت راجب ما؟ حالا یه چیزی میگه ناراحت میشی. نپرس. رفتی مهمانی فلان جا، خب چی بود، کی بود، تو چی گفتی، اون چی گفت، اینا تعریف میشه. یه دفعه میبینی کدورت پیش میاد. از چیزهایی که میدانید اگر بپرسید یه جوابهایی میشنوید که ممکنه که موجب ناراحتی شما بشه. میگه اینها رو نپرسید، چه احکام شرعی باشه چه غیر شرعی باشه. بعد نمونه تاریخی میاره خدای متعال، میفرماید قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. پیش از شما یه گروهایی بودن که میپرسیدن درباره همین مسائل شرعی و بعدم عملم نمیکردن، نادیده میگرفتند اونها رو. خب مخصوصا اگر میخواهید نادیده بگیرید چرا سوال میکنید؟ این آیات آیاتیه که نشون میده که دین ما دین آسانیه. وقتی که در دین جواب یک سوالی نیامده آزادید، نباید هی کنجکاوی کنید، هی قید بهش اضافه بکنید، هی سختش بکنید، اینطوریه اونجوریه چجوریه، وسواس به خرج بدید. نه، ببینید خدای متعال چی فرموده، احکام مقررات خدای متعال و بعدم اصول دین معلومه، ارزش های دینی معلومه. خدای ما آقا شما طیب باشید، غذای طیب بخورید، اوهل لکم و طیبات، اون چه پاک برای شما مثلا حلال شده. خیلی خوب، بس سعی بکنید که هی دنبال سوالات و کنجکاوی های نامطلوب نباشید. البته سوالات علمی، سوالاتی که به یک کشفی منجر بشه، مجهولات ما رو برطرف بکنه، مایه پیشرفت جامعه بشه، این سوالات خیلی هم خوبه، ثواب هم داره، توصیه دین هم هست، توصیه بزرگان دین هم هست. شما نمیدونی این سوره حمدی که میخونی رو صحیح میخونی یا غلط میخونی، خب از یه نفر که وارد سوال کن. شما نمیدونی این نمازی که میخونی درسته یا نه، یه مسئله بخونی، اینو باید بپرسی، یا خودت رساله عملیه بخونی یا از یه عالم دین بپرسی. راجع به قیامت سوالاتی داری، خب باید بپرسی. یعنی این معارفی رو که آمده باید یاد بگیری. پس این فرق کرد، سوالی رو شما نباید بپرسی که حکم شرعیش معلوم شد، حالا هی میخوایی براش یه شاخه های جدیدی باز کنی. میگه این کارها رو نکنید. ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسیله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. خب ما در این آیات جلسات گذشته داشتیم که فرمود یه چیزهایی رو که خدا حلال کرده بر خودتون حرام نکنید. خب سوال، مگه چون این چیزهایی بوده؟ بله، عرب ها یه سری از شترها و گوسفندها رو بر خودشون حرام کرده بودن و بعد هم میگفتن اینا رو خدا حرام کرده، یعنی دروغ میبستن به خدا. لذا اینجا وحی آمده که نخیر، اونها حرام نیست. ما جعل الله، یعنی خدا چون این قانونی رو وضع نکرده، مقرر نکرده، خدا قرار نداده است خدای متعال حیوانات بحیره و صائبه و وسیله و حام رو حرام. بحیره و صائبه و وسیله و حام، اینا برای شما از سوی خدا حرام نشده اند. از اینها هم میتونید بکشیدشون، ذبحشون کنید، استفاده کنید. حالا من میگم بحیره چیه، صائبه چیه، وسیله چیه، حام چیه. ولکن الذین کفروا، پس اینا چرا حرام شده؟ میفرماید که ولی اون کسانی که کافر شدن، حقایق رو پوشوندن، اینها یفترون علی الله الکذب، به خدا دروغ میبندن. اینا دروغ میگن که خدا بحیره و صائبه و وسیله و حام رو حرام کرده. نه خیر، همچین چیزی نیست. و اکثرهم لا یعقلون، البته بیشتر اینها هم اساسا اهل تعقل و فکر و اندیشه نیستن، چون اگر عقل فعال باشه تعقل مانع خرافاته. اگر میخواهید در جامعه شما خرافات رواج نداشته باشه، باید عقلانیت رو ترویج بکنید. اما این بحیره و صائبه و وسیله و حام چیان؟ بحیره، صائبه و حام شتر هستن، حالا میگم چه نوع شترهایی. وسیله از جنس گوسفنده. من از تفسیر تسنیم اینها رو براتون میگم، جلد 24 ذیل همین آیه صفحه 49، علامه جوادی آملی فرمودن که بحیره به شتر مادهی گفته میشد که 5 یا 10 بار زاییده باشد و آخرین بچه او مذکر باشد. گوش آن شتر ماده را میشکافتند و سپس آن را آزاد و رها میگذاشتند و میگفتند این شتر بحیره است، یعنی گوش او شکافته و وسیع شده است و دیگر کسی حق نداشت از آن شتر استفاده کند تا به مرگ طبیعی بمیرد. صائبه چی بوده؟ صائبه هم باز یه نوع شتر بوده. زمانی که شخصی برای به سلامت برگشتن از سفر، خوب شدن از بیماری یا غیر آن نذر میکرد، میگفت ناقتی صائبه، شتر من صائبه هست، یعنی رها و آزاد هست. این شتر رو دیگه از آب و چرا باز نمیداشتن، شیرش رو هم نمیدوشیدن و بر پشتش هم سوار نمیشدن تا خودش از دنیا میرفت. وسیله گوسفندی بود که دوقلو میزایید، یه بره نر یه بره ماده. اینجا اینها میگفتن که اون گوسفند اون بره نر هم به برادرش میپیونده و اینها گوسفند ببخشید میگفتن این گوسفند به اصطلاح نر هم یا این بره نر هم به اون ماده میپیونده و لذا اون بره نر رو دیگه نمیکشتن به خاطر ماده. در برخی از تعابیر هم آمده که خود گوسفند ماده رو که مادر نر و ماده میشد نمیکشتن، یعنی این گوسفندی رو که یه دوقلوی زایده بود که یکیش نر بود یکیش ماده. حالا اینا البته مبتلا به ما نیست امروز. هام شطور نری بود که 10 بار سبب آبستن شدن شطور ماده می شد. این رو هم وقتی که برای 10 بار این کار رو می کرد دیگه برش سوار نمی شدن و رهاش می کردن و بالاخره یه خرافات اینطوری داشتن. ما پیامی که از آیه می گیریم اینه که غیر از اون چه که خدا حرام کرده بر شما چیزای دیگر رو حق ندارید بر خودتون حرام کنید. البته باید در این زمینه هر کسی باز عرض میکنم تابع مجتهد و مرجع تقلید خودش باشه. اینها مسائلی هست که باید روایات هم دیده بشه و فقها و مراجع مقید هستند که اینها رو رعایت بکنن. به هر حال مسائل فقهی رو حتما غیر از قرآن باید روایات هم دیده بشه که خب مراجع این کار رو میکنن، بعد بررسی میکنن، بعد حکم فقهی رو صادر میکنن. اما دستور کلی خدای متعال این هست که همون مراجع و مجتهدین هم چیزی رو که خدا حرام کرده حرام نکرده باید مواظب باشن که حرام نکنند. خدایا ما را اهل تقوا قرار بده. خدایا فرمودی که خبیث و طیب مساوی نیستند. خدایا ما رو جزء طیب ها قرار بده. جامعه ما، فرزندان ما، خانواده ما، سیاست ما، حکومت ما، مملکت ما، تمدن ما، اینها رو همه رو جزء طیب ها قرار بده. خدایا ما رو از اولی الالباب قرار بده که اهل تقوا و فلاح باشیم انشاءالله. خدایا به ما این توفیق رو عنایت بفرما که سؤال بی ربط نپرسیم از اولیای تو، از اساتیدمون، از بزرگان، سوالاتی بپرسیم که برامون مفید فایده باشه. حتی در روابط خانوادگی سوالات بی ربط نباید از همدیگه بپرسیم، سوالاتی که پاسخشون ممکنه باعث آشفتگی ما بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و